صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد آدینه 6 آذر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 27 نوامبر 2015 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. با آگاهیتون برسیم که وضعیت هوا رو پیش از گزارش ورزشی خواهید شنید، ولی همکنون با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز بسیار خوبی رو برای شما آرزو دارم. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود ولادیمیر پوتین گفت تنها هدف ما باید جنگ با داعش و از بین بردن تروریست ها باشد و هدف دیگری وجود ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس، فرانسوا اولاند با ابراز تاسف از سقوط هواپیمای روسی توسط ترکیه گفته است که باید از این چنین تنش هایی اجتناب کرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز اعلام کرد مسکو آماده است تا همکاری خود را با آمریکا و دیگر کشورها در جنگ با گروه حکومت اسلامی یا داعش گسترش دهد. ولادیمیر پوتین همچنین از آمریکا به دلیل اینکه مانع از حمله ترکیه به جنگنده روسی نشده انتقاد کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید ولادیمیر پوتین پس از سقوط جت جنگنده روسیه به تماس تلفنی او پاسخ نداده است. رئیس جمهور ترکیه که با تلویزیون فرانس 24 گفتگو میکرد همچنین تاکید کرد که پیش از طرح موضوع معذرت‌خواهی باید روشن شود که چرا و چگونه چنین حادثه‌ای رخ داده است. با این همه آقای اردوغان گفت اگر ترکیه میدانست که آن جنگنده متعلق به روسیه است رفتار متفاوتی در پیش میگرفت. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین پیش از این گفته بود روسیه هم چنان در انتظار یک پاسخ خردمندانه در مورد دلایل حمله به جت جنگی این کشور در خاک سوریه است. دو روزنامه‌نگار برجسته در ترکیه پس از انتشار فیلمی از چگونگی انتشار سلاح توسط نیروهای اطلاعاتی ترکیه به شورشیان در سوریه به اتهام آنچه همکاری با یک گروه تروریستی مسلح و جاسوسی خوانده شده دستگیر شدند. رسانه‌های ترکیه روز پنجشنبه گزارش دادند دادگاهی در استانبول حکم بازداشت جان دوندار، سردبیر ارشد روزنامه جمهوریت و خبرنگار این روزنامه در آنکارا آردم‌گل را صادر کرده است. پیش از این سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز مستقر در پاریس با انتشار بیانیه‌ای این اتهام علیه روزنامه‌نگاران را سرکوب سیاسی نامیده و خواستار رد اتهامات از سوی دادگاه شده بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه از نمایندگان مجلس عوام خواست با شرکت آن کشور در عملیات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه موافقت کنند. آقای کامرون گفت ما با یک تهدید جدی علیه امنیتمان روبرو هستیم. نمی‌توانیم در انتظار دوران گذار سیاسی باشیم. ما باید این تروریست‌ها را در مرکزشان نابود کنیم. نیروی هوایی بریتانیا بخشی از نیروهای ائتلاف در عراق است، ولی تاکنون عملیاتی در سوریه انجام نداده است. جسد 5 تبعی افغان ساکن ایران که در سوریه کشته شدند در دو شهر استان تهران به خاک سپرده شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا مراسم تشییع جنازه این 5 تن در هفته گذشته در تهران و دماوند برگزار شده. امیر مرادی رئیس بنیاد شهید دماوند سن این افغان‌ها را بین 19 تا 21 سال عنوان کرده است. لشکر فاطمیون از افغان‌های مقیم ایران تشکیل شده که توسط جمهوری اسلامی برای جنگ با مخالفان بشار اسد در سوریه سازماندهی شدند. و سازمان عفو بین‌الملل بر اساس گزارش منتشر شده در رسانه‌های سعودی هشدار داده که ممکن است عربستان سعودی قصد داشته باشد بیش از 50 نفر را در یک روز اعدام کند. جیمز لینچ معاون بین‌المللی بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل با اعلام این خبر افزود افزایش تعداد اعدام‌ها در سال جاری در این کشور سبب شده تا ما علائم هشدار دهنده رسانه‌ها را بسیار جدی تلقی کنیم. روزنامه‌های عربستانی نوشتند تعدادی از این افراد به اتهام عضویت در شبکه القاعده و گروه دیگری به اتهام برگزاری راهپیمایی ضد دولتی در شهر شیعه نشین عوامیه با مجازات مرگ روبرو شدند. و کره شمالی و جنوبی روز جمعه توافق کردند تا مقامات عالی رتبه دو کشور ماه آینده میلادی با یکدیگر دیدار کنند. جئونگ جون هی سخنگوی وزارت وحدت دو کره در یک نشست خبری در سئول اعلام کرد کره جنوبی و کره شمالی تصمیم دارند تا مذاکرات میان مقامات عالی رتبه خود را در مجتمع صنعتی کاوسونگ در 11 دسامبر دوم دیماه برگزار کنند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجدینک. به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 در طول برنامه چه خواهیم داشت. پس از سقوط جنگنده سوخوی 24 روسیه توسط ترکیه، بحران بین دو کشور بالا گرفت. روسیه همچنان آزرده است و ترکیه همچنان مدعی، اما سخن از تلاش برای حل بحران از راه آرامش می رود. سهم نفت در تأمین درآمد گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش چگونه و توسط چه کسانی تأمین می شود؟ استخراج و تصفیه توسط کیست؟ در گفتگو با فریدون خاوند در مقام یافتن پاسخ برخواهیم آمد. مثل جمعه هر هفته، امروز هم شهرام رفیزاده با دستچینی از مطالب هفته‌نامه ها و ماه‌نامه ها با ما همراه خواهد شد. با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش می زنیم. درباره گزارش نهایی آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران که قرار 24 آذر تسلیم شورای حکام بشه، از واکنش‌های یوکی آمانو، عباس عراقچی و علی اکبر صالحی با خبر میشیم در گفتگو با جلیل روشندل. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. میتونید از دو طریق برای ما پیامک بفرستید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. به دنبال سرنگونی جنگنده سوخوی 24 روسی توسط ترکیه، روز پنجشنبه با اتهام زنی‌های رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه به یکدیگر، تنش بین دو کشور وارد مرحله تازه‌ای شد. ولادیمیر پوتین ترکیه رو به رفتار آمدانه متهم کرد و رجب طیب اردوغان روسیه رو به واکنش احساسی. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
تنش‌ها میان روسیه و ترکیه بر سر سرنگونی جت جنگنده روسیه روز پنجشنبه با استدلال‌های تازه‌ای از سوی رهبران دو کشور ادامه یافت، تا آنجا که ولادیمیر پوتین ترکیه را متهم کرد که با این اقدام با تروریست‌ها همدستی می‌کند و این اقدام ترکیه را عمدی توصیف کرد. پوتین همچنین گفت که ترکیه به داعش کمک کرده و حتی از این گروه نفت خریداری می‌کند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در واکنش روز پنجشنبه با بیان اینکه هیچ مدرکی در خصوص کمک ترکیه به داعش وجود ندارد، واکنش روسها را احساسی خواند و گفت که این واکنش زیبنده سیاسیون نیست. رسول نفیسی تحلیلگر در آمریکا میگوید:
اون چیزی که در مورد ترکیه مهمه نگاه کنیم و در رابطه با سرنگون کردن این هواپیما، این واقعیته که در حالی که حمایت مالی از طرف عربستان و قطر و دیگران میشه، ترکیه یکی از حامیان اصلی داعشه، نفت از داعش میخره، وسایل تکنیکی به داعش میفروشه و تروریست‌ها از طریق ترکیه به داعش میپیوندند و این رو ترکیه بدون اعتنا به خواستهای امریکا و همپیمانان غربی برای صرفا سرنگون کردن اسد انجام. ده ها رپورتی که به خصوص در ارتباط با بعضی از افراد سابق داعش که یا پشیمان شدن یا دستگیر شدن پخش شده، من جمله مثلا دو گزارش بسیار عمده ای که یکی در واشنگتن پست یکی در فارین افرز همین هفته چاپ شد، نشون دهنده روابط بسیار پیچیده ترکیه است با داعش. بنابراین وقتی که میگه که مدارکی دارید عرض کنید، در واقع در این جور مسائل مدارک وجود نداره ولی شواهد وجود داره.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با فرانس و اولاند همتای فرانسوی خود گفت که مسکو آماده است تا همکاری خود با آمریکا و دیگر کشورها در جنگ با حکومت اسلامی یا داعش را گسترش دهد. در ایران نیز شماری از رهبران نظامی جمهوری اسلامی از جمله یحیی رحیم صفوی مشاور و دستیار نظامی رهبر جمهوری اسلامی به ترکیه در مورد آنچه تبعات استراتژیک سرنگونی جنگنده روسی خواند هشدار داد و گفت که ترکیه در این حادثه مرتکب اشتباه استراتژیک شده است. در درگیری‌های سوریه دو ائتلاف همزمان با ادعای جنگ با تروریسم حضور دارند، یکی ائتلاف به رهبری آمریکا و دیگری ائتلاف به رهبری ایران و روسیه. اما از آنجا که گفته می شود هر کدام اهداف خاصی را دنبال می کنند، در اینجا این پرسش مطرح است که آیا به طور کلی امکان همکاری دو ائتلاف در جنگ سوریه و عراق وجود دارد؟ مجید محمدی تحلیلگر در آمریکا در این خصوص می گوید:
من فکر می کنم سقوط هواپیمای روسیه تا حدودی معادلات رو پیچیده تر می کنه. پیامد اول محدود کردن روسیه هست بر حمله به مخالفان غیر داعش اسد مثل ارتش آزاد ترکیه و ترکمنها. پیامد دوم کاهش سطح همکاری روسیه و ناتو هست در حمله به اهداف مرتبط با داعش. و پیامد سوم درست کردن مشکل هست در داخل روسیه برای آقای پوتین و شکستن چهره آهنینش. از همین جهت هم هست که من فکر میکنم سقوط هواپیمای روسیه مانعی جدی خواهد بود بر سر همکاری دولت‌های بزرگ بر سر سقوط داعش یا تضعیف داعش در منطقه. دو جبهه امروز در برابر داعش و اصولا در مسئله جنگ داخلی در سوریه دو جبهه وجود داره. یک جبهه، جبهه حزب الله جمهوری اسلامی و روسیه هست در کنار دولت بشار، و جبهه دوم جبهه ترکیه هست، برخی از کشورهای خلیج فارس، اتحادیه اروپا و ایالات متحده. اینها اهداف متفاوتی دارند. یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره بر سر تداوم بقای رژیم بشار هست که اختلاف جدی است میان این دو ائتلاف. در این ارکستری که وجود داره هر کسی داره سازهای خودش رو میزنه، هر ائتلافی، و به همین دلیل هم هست که ما شاهد یک هم نوازی در مجموعه نیروهایی که امروز در سوریه دخالت دارن نیستیم و احتمال این هم نوازی در آینده هم بسیار اندک است.
روسیه و ترکیه هر دو اعلام کردند که قصد درگیری نظامی را ندارند، اما با این همه روشن نیست که در روزهای پیش رو این دو کشور چه سیاستهایی و چه موضعی را پیش خواهند برد.
گزارشی بود از کیانه معنوی. وعده شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما رو داده بودیم، اینک این پیام ها آماده است، به اتفاق میشنویم.
مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند نبردشان با داعش در سوریه به خاطر حفظ امنیت ایران است، در حالی که برعکس است و جنگ با داعش آنها را به انتقام جویی تحریک میکند و امنیت ایران به خطر میافتد. البته خود حضرات همین را می دانند، ولی برای آنها امنیت مردم مهم نیست و آنها به این علت با داعش می جنگند تا بشار اسد را که واسطه آنها با حزب الله لبنان است حفظ کنند.
آقای خامنه ای، ای کاش آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به جای قرآن کتاب بینوایان ویکتور هوگو را به شما هدیه کرده بود تا شاید شما با خواندن آن بیشتر به فکر بینوایانی بودید که به نان شب محتاجند و برای کسب یک لقمه نان برای فرزندانشان حتی حاضرند خودفروشی کنند.
امیدوارم با هدیه آقای پوتین و قرآن خطی ایشان آقای خامنه ای قدری متون قرآن را مطالعه و به این بی‌عدالتی و چپاول بیت المال و این همه محافظ و لشکر که فقط برای سرکوب مردم به وجود اومده خاتمه داده و زندانیان سیاسی را آزاد کند.
خواستم به رهبر معظم انقلاب سوال کنم، آیا مشارکت آمریکایی ها در بازسازی راکتور آب سنگین عراق، نفوذ در مرکز هسته‌ای و نظامی کشور که مهمتر از نفوذ در جاهای دیگر نظام است نیست؟ لطفاً جواب بدن. قلمرو ترحمی اردکانی از ایران.
وزنه نفت در سازماندهی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش همواره از سوی کارشناسان محافل اقتصادی و امنیتی مورد توجه قرار گرفته. امروز در همین زمینه با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
رسانه‌های غربی از جمله روزنامه معتبر فاینانشال تایمز طی چند روز گذشته داده‌های زیادی رو در مورد ظرفیت‌های نفتی گروه موسوم به حکومت اسلامی که در ابتدا نام دولت اسلامی عراق و شام یا همان داعش رو به خود داد منتشر کردند. نخستین نکته‌ای که در این گزارش‌ها جلب توجه می‌کنه سهمی است که نفت در تأمین درآمدهای داعش بر عهده داره آقای خاوند.
بله، شماری از رسانه‌های اروپایی از جمله تایمز مالی که به اون اشاره کردین، همونطور لزکو و فیگارو چاپ پاریس، به قدرت نفتی داعش پرداختند و محافل کارشناسی نفتی هم به این مسئله علاقه نشون دادند. از مجموعه داده‌های منتشره در این زمینه اینطور برداشت میشه که نفت حدود 25 تا 35 درصد منابع مالی مورد نیاز داعش رو تامین میکنه، رقمی بین 1.5 تا 2 میلیون دلار در روز، حدود 550 تا 750 میلیون دلار در سال. البته طی یک سال گذشته ظرفیت نفتی داعش کمتر شده. در تابستان 2014 این سازمان از حدود 20 میدان نفتی که در اختیار داشت 70 تا 80 هزار بشکه در روز برداشت میکرد، حالا تنها 8 تا 10 میدان نفتی رو در اختیار داره با حدود 30 تا 40 هزار بشکه در روز. بخشی از این تولید در مناطق زیر تسلط داعش مصرف میشه، بخشی از اون هم صادر میشه.
آقای خاوند، استخراج و تصفیه نفت نیاز به توانایی‌های فنی داره. داعش کادر فنی خودش رو چگونه تأمین میکنه؟
در بررسی منابع کارشناسی غربی اطلاعات شگفت‌آوری در این زمینه منتشر شده، از جمله اینکه داعش برای مدیریت میدان‌ها و تصفیه خانه‌ها و امور بازرگانی مربوط به نفت تشکیلاتی برپا کرده مشابه یک شرکت ملی نفت واقعی با سازمانی برای مدیریت منابع انسانی که بخشی از پرسنل قدیمی نفتی در سوریه و عراق رو به خدمت گرفته و بخش دیگری از پرسنل مورد نیاز خودش رو از خارج استخدام میکنه، با پرداخت دستمزدهای بالا به اونها، حتی بالاتر از آن چیزی که وزارت نفت عراق پرداخت میکنه. البته داعش طی یک سال گذشته بخش مهمی از ظرفیت پالایش نفت رو از دست داده و متوسل شده به تصفیه خانه های بسیار ابتدایی که بخشی از فقیرترین قشر های سوریه و عراق رو در یک فضای بسیار آلوده به کار گرفتن.
پرسش بسیار مهم دیگه‌ای که طبعا مطرح میشه مربوط هست به قیمت نفت صادراتی داعش و بازارهای آن.
قیمت متوسط نفت در بازار بین المللی در حال حاضر حدود 50 دلاره. گویا داعش نفتش رو بین بشکه 20 تا 30 دلار عرضه میکنه بر حسب ارزیابی منابع مختلف. داعش برای صدور نفتش عمدتاً تکیه میکنه بر شبکه ها و زیرساخت هایی که در دوران تحریم رژیم صدام حسین در سالهای 1990 مورد استفاده قرار می گرفتند و کادرهای قبلی نظام بعثی هم در این زمینه به این سازمان کمک میکنند. نفت صادراتی داعش راهی بازار کشورهای همسایه میشه، از جمله اردن و ترکیه. بعضی از منابع هم از نظام بشار اسد به عنوان یکی از مشتریهای نفت داعش اسم میبرند.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و جمعه خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
روز جمعه است و مثل همه جمعه ها با همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به مطالب مهم هفته نامه ها و ماهنامه ها. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
هفته نامه صدا با چاپ عکسی از البغدادی روی چه موضوعی بیشتر تکیه میکنه آقای رفیع‌زاده؟
در کنار تصویر، یعنی طرحی که از چهره ابوبکر البغدادی منتشر کرده روزنامه هفته نامه صدا روی جلد، یک تیتر هم آورده به نام اکتاپوس در پاریس به مناسبت ویژه نامه یا بخش‌های مختلفی که ویژه حمله داعش، حمله تروریستی داعش به پاریس منتشر کرده هفته نامه صدا. یک بخش از این ویژه نامه سیاسی هست. آقای محمد قوچانی، سردبیر هفته نامه صدا، در سرمقاله این هفته نامه با تیتر چگونه با تروریسم مبارزه کنیم نوشته که ریشه های فاجعه پاریس رو باید در تحلیل نادرست جهان غرب از تحولات خاورمیانه جستجو کرد. البته شماری دیگر از کارشناسان ایرانی هم درباره پیامدهای این حملات نکاتی رو بیان کردن. اما بخش ادبی هفته نامه صدا هم در این شماره به همین موضوع پرداخته. ادب اندوه نوشته علیرضا غلامی گزارشی است در این باره که شهر ادبیات غرب در سایه ترور و وحشت قرار گرفته و حتی از پاریس به عنوان وطن معنوی نویسندگان غرب یاد کرده آقای حسین همایون در یک یادداشت. البته بخش های دیگری هم داره درباره تئوری ها و نظریاتی که منجر به پیدایش داعش شده تحت عنوان الهیات انحراف.
هفته نامه مثلث گفتگویی داره با علی اکبر ولایتی. در این گفتگو چه مطالبی بیشتر مورد توجه قرار گرفته؟
آقای علی اکبر ولایتی که در حال حاضر رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هست و البته مشاور بین‌الملل آقای خامنه‌ای، در این گفتگو درباره مذاکرات ایران با آمریکا سخن گفته. ایشون گفته که ما در جریان گفتگوهای با پنجه به علاوه یک، چون کار گروهی بود و مسئله هسته‌ای بود، این کار رو انجام دادیم. اما چشم‌انداز مقام های جمهوری اسلامی درباره گفتگوی دو جانبه با آمریکا روشن نیست و به همین دلیل جمهوری اسلامی به این سمت نمیره که با آمریکا به طور رو در رو گفتگو کنه. البته ایشون بخش های دیگری از اظهاراتش درباره تحولات سوریه هست و گفته که روسیه باید تا انتها از بشار اسد حمایت کنه و بشار اسد تنها گزینه ای به گفته آقای ولایتی هست که میتونه سوریه رو اداره کنه. یک گزارش هم این هفته نامه داره درباره استحاله انقلاب اسلامی که به بهانه روی جلد و گزارشی منتشر شده که مجله تایم اخیراً منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، هفته نامه پایتخت کهن تیتر خودسرهای شناسنامه دار رو انتخاب کرده، منظور چه است؟
اشاره پایتخت کهن به حملاتی است که به سخنرانی های اصلاح طلبان میشه و شماری از کارشناسان سیاسی و روزنامه‌نگاران در یادداشت‌ها گفتارهایی که در پایتخت کهن دارن به این موضوع اشاره کردن که این افراد، یعنی خودسرهایی که از اونها به عنوان مهاجم به این جلسات یاد میشه، کسانی هستن که شناخته شده هستن، اغلبشون به برخی نهادهای نظامی وابسته هستن. به بهانه حمله به آقای عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دوره اصلاحات، این بخش از هفته‌نامه پایتخت کهن منتشر شده و همیرا حسینی یگانه هم یک گزارش در این باره داره که وزارت کشور وزیر کشور اصلاحات مغضوب خودسرهای شناسنامه‌دار شده. یک یادنامه‌ای هم در این شماره هفته‌نامه پایتخت کهن منتشر شده برای آقای کاظم سامی، از او به عنوان نماینده از نسل روشنفکران مسلمان و مظلوم ایرانی یاد شده. آقای کاظم سامی کسی است که در جریان قتل‌های زنجیری، البته پیش از این سالها در اواخر دهه 60 کشته شد.
از میان صفحات هفته نامه تجارت فردا چه مطالبی رو انتخاب کردید امروز؟
هفته نامه تجارت فردا در این شماره عکس روی جلد خودش رو به آقای هاشم یکزاره اختصاص داده، مدیر عامل ایران خودرو. ایشون در گفتگوی مفصلی که با تجارت فردا داشته درباره وضعیت این کارخانه، برنامه‌های آینده‌اش سخن گفته و از جمله اشاره کرده که گفته که ما بدون اینکه عصبانی بشیم و واکنش خاصی نشون بدیم به کمپین نخریدن خودرو، از این کمپین عبور کردیم. تأکید کرده که با پژو همواره ایران خودرو همکاری خواهد کرد و حتی در آینده شرکت مستقلی با مشارکت ایران خودرو و پژو راه اندازی خواهد شد. به مذاکرات ایران خودرو با بنز هم ایشون اشاره کرده. یک گزارش تجارت فرده در این شماره داره با عنوان فرمان دست کیست، پرونده‌ای در باره تصمیم گیری در اقتصاد ایران است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب نگاه کوتاهی داشته باشیم به وضعیت هوای شهرهای مختلف کشور. هوای شهرهای ایران امروز در مجموع آفتابیه همراه با اندکی ابر در غرب کشور. در قم، عراق و اصفهان هوا همراه با غبار محلی خواهد بود. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 11 درجه در تبریز تا 22 درجه در رشت و گرگان، 15 درجه در تهران، 18 درجه در مشهد و 14 درجه در اصفهان. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 15 درجه در کرمان و شیراز تا 26 درجه در بندرعباس و آبادان، 24 درجه در اهواز و 17 درجه در زاهدان. با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود برای شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتسال زنان ایران بعد از اینکه بازی اول رو مقابل پرتغال و بازی دوم رو در برابر برزیل واگذار کرد، در دیدار سوم هم با نتیجه 2-1 مغلوب کاستاریکا شد تا در انتهای جدول گروه خودش قرار بگیره. این در حالیه که دختران فوتسالیست ایرانی بازی با پرتغال رو اول گل زدن و بعد 3 گل خوردن. مقابل کاستاریکا هم به گل رسیدن در ابتدا ولی در ادامه 2 گل رو دریافت کردن. حالا ایران برای کسب مقام 7 این دور از رقابت‌ها مقابل ژاپن باید قرار بگیره، تکرار فینال قهرمانی آسیا. هرچند که اگر ایران جای ژاپن تو اون گروه بود میتونست تیم گواتمالا رو ببره و برای رتبه 5-6 بیاد مبارزه کنه، اما خب تقسیم بندی گروه ها به نحوی بود که میزبان مسابقات گواتمالا حداقل یک تیم رو ببره که این اتفاق براشون در برابر ژاپن رقم خورد. یه نکته دیگه این که اگر برای اخذ ویزای فوتسالیست های تیم ملی ایران مساعدت وزارت امور خارجه نیاز بود و اگر برای اعزام اونها نیاز به دستور رئیس جمهور بود، برای پخش تلویزیونی مسابقات اونها نیاز به دستوری از یک مقام بالاتر هست و به همین خاطر تصاویر بازی های تیم ملی ایران در این مسابقات پخش نشد. رقابت های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آمریکا، علی هاشمی هم از دستیابی به مدال باز موند اما خوب وزنه زد. وزنه‌بردار جوان و آتیه دار ایلامی، تا اینجای کار فقط کیانوش رستمی مدال گرفته و دیگه فقط 2 وزنم بیشتر باقی نمونده از این مسابقات که نواب نصیر شلال و بهادر مولایی باید وزنه بزنن. توی این 2 دهه اخیر علاقه‌مندان ورزش عادت کردن که مسابقات جهانی وزنه‌برداری شروعش سبک وزن، مدال ها نصیب شرق آسیا میشه، در ادامه اروپای شرقی میاد مدال های اوزان میانی و نیم سنگین رو نصیب خودش میکنه، بعد شب پایانی دیگه برای ایران بوده. در سالهای گذشته اغلب مسابقات چه در دوران حسین رضازاده شود بعد از اون بهداد سلیمی باید دید در این رقابت ها پایان مسابقات جهانی وزنه‌برداری به میزبانی آمریکا چگونه رقم خواهد خورد. جام باشگاه‌های جهان در رشته کشتی به میزبانی تهران در حال برگزاری امروز به پایان میرسه. به احتمال زیاد تیم‌های تایتان مرکوری آمریکا و بیمه رازی ایران میرسن فینال تا یک مسابقه جذاب برگزار شه بین رضا یزدانی و جک وارنر قهرمان المپیک لندن که مقابل کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران قرار میگیره، مسابقه فوق‌العاده قشنگی از آب در خواهد اومد، در حالی که این رقابت‌ها به نام خرس قهوه‌ای دره پاسارگاد نامگذاری شده و عنوان شده که برای بقای این جانور روبه انقراض این مسابقات به نام او نامگذاری شده به عنوان سمبل رقابت‌ها. در ساعت پیش روی جمعه، ساعتی سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو مندم تا فردا.
در میان پیامک‌ها پیامکی است از سوی یکی از پناهجویان ایرانی که نوشته در مرز مقدونیه در حالی که به پناهجویان سوری، افغانی و عراقی اجازه داده می‌شود، تمام ایرانی‌ها در پشت مرز مقدونیه دست به تجمع زده و منتظرند زیر باران شدید. 7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و همچنین با رویا کریمی مجد هم همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود ولادیمیر پوتین گفت تنها هدف ما باید جنگ با داعش و از بین بردن تروریست ها باشد و هدف دیگری وجود ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مسکو آماده است تا همکاری خود را با آمریکا و دیگر کشورها در جنگ با گروه حکومت اسلامی یا داعش گسترش دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید ولادیمیر پوتین پس از سقوط جت جنگنده روسیه به تماس تلفنی او پاسخ نداده است. رئیس جمهور ترکیه همچنین تاکید کرد که پیش از طرح موضوع معذرت‌خواهی باید روشن شود که چرا و چگونه چنین حادثه‌ای رخ داده است. دو روزنامه‌نگار برجسته در ترکیه پس از انتشار فیلمی از چگونگی انتقال سلاح توسط نیروهای اطلاعاتی ترکیه به شورشیان در سوریه به اتهام آنچه همکاری با یک گروه تروریستی مسلح و جاسوسی خوانده شده دستگیر شدند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه از نمایندگان مجلس عوام این کشور خواست با شرکت آن در عملیات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه موافقت کنند. جسد 5 تبعی افغان ساکن ایران که در سوریه کشته شدند در دو شهر استان تهران به خاک سپرده شد. مراسم تشییع جنازه این 5 تن در هفته گذشته برگزار شد. سازمان عفو بین‌الملل بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های سعودی هشدار داد که ممکن است عربستان سعودی قصد داشته باشد بیش از 50 نفر را در یک روز اعدام کند. به گزارش عفو بین‌الملل از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 151 نفر در عربستان سعودی اعدام شدند. کره شمالی و جنوبی روز جمعه توافق کردند تا مقامات عالی رتبه دو کشور در ماه آینده میلادی با یکدیگر دیدار کنند. این جلسه در سطح معاون وزیر برگزار می شود و هر دو طرف می توانند در مورد تعداد هیئت های مذاکره کنندگان تصمیم بگیرند. و نیروهای ویژه در کشور آفریقایی مالی دو مظنون مرتبط با حمله هفته گذشته در هتلی در باماکو پایتخت این کشور را دستگیر کردند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگوی داریم با جلیل روشندل درباره تاریخ 24 آذر که روزی است که قرار آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خودش رو در خصوص ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران تسلیم شورای حکام سازمان ملل متحد بکنه. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه میشیم. همچنین فرج سرکوهی چند نمایشگاه رو که امروز افتتاح میشه برای ما معرفی خواهد کرد و مثل همیشه با بردی و افشین سری به جهان موسیقی میزنیم. البته منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم. میدونید که از طریق دو شماره تلفن میتونید پیامک بفرستید: 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. اواخر شهریور سال جاری دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت نظامی پارچین بازدید کرد و قرار شد تا 15 دسامبر یعنی 24 آذر گزارش نهایی در خصوص ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران PMD به شورای حکام تسلیم بشه. اکنون یوکی آمانو وعده داده که این گزارش تا هفته آینده منتشر بشه، اما تأکید کرده که او در موقعیتی نیست که تضمین کنه همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و مسائل رو سیاه و سفید نمی‌بینه. از طرف دیگه عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران معتقد آمانو در موضعی نیست که شخصا PMD رو ببنده و تصمیم گیری بر عهده شورای حکامه. در همین زمینه امروز با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز.
طرح این مباحث بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران رو با توجه به زمان کوتاهی که برای ورود به مرحله اجرایی توافقنامه اتمی باقی مانده شما چگونه میبینید؟
ببینید گزارش آژانس که خیلی هم منتظر انتشار اون بوده و هستن خیلی برنامه حساسی است، چون که باید روشن بکنه آیا ایران در گذشته اقدام به انفجار نوترونی کرده، دسترسی به فناوری‌های ویژه‌ای داشته که بتونه با همزمان سازی انفجار نوترونی و ایجاد واکنش‌های زنجیره‌ای شکافت پذیر به ساخت بمب اتمی اقدام بکنه یا خیر، و یا مثلا سوالاتی در زمینه مهندسی اتمی موشک و واکنشش پس از پرتاب. به این دلیل است که جواب این سوالا نمیتونه آری یا نباشه و در این حال دنیا منتظر است که این گزارش منتشر بشه تا بتونه در مورد آینده و اجرایی کردن برنامه اقدام بکنه.
اخیراً علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای اجرای برجام تا اواسط دی ماه ابراز خوشبینی کرد، در حالی که دیروز عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده اعلام کرد که گروه 5+1 باید بین پرونده PMD و اجرای برجام یکیشون رو انتخاب کنه. چرا این پرونده اینقدر مهمه آقای روشندل؟
ببینید نگاه آقای صالحی یک نگاه پرگماتیک است. ایشون فکر میکنن که اطلاعاتی رو که آژانس خواسته در اختیارشون گذاشتن حالا باید یه پرونده بسته بشه و راه ادامه پیدا بکنه. ولی عراقچی آگاه که اگر شورای حکام بخواد در ایرادی به این قضیه بگیره و روی اقدامات گذشته انگوش بگذاره کار ممکنه به بنبست بکشه و اصلا کار به مرحله اجرایی نرسه، و همین دلیل میخواد علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنه. و اهرام عراقچی یک مقداری قوی تر هست برای اینکه گرایش های جهانی به سمت عبور از این بحران و خاتمه دادن به آن هست با اجرای تعهدات متقابل برجام.
به این ترتیب به نظر شما آیا باید منتظر بود که انتشار گزارش دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام بار دیگه توافق هسته‌ای ایران و غرب رو به کانون گفتگوهای موافق و مخالف برگردونه؟
قطعا همینطور است، ضمن این که تمایل نسبت به اجرای برجام با توجه به شرایط امنیت جهانی خیلی بالا است و گزارش آژانس و رأی شورای حکام بی تردید میتونه گزارش های یعنی واکنش های موافق و مخالف زیادی رو داشته باشه. حتی در داخل ایران ممکنه دلواپسان داخل مجددن یه میدانی برای مخالفت پیدا بکنن و از اون بهره برداری تبلیغاتی بکنن، و همینطور در بود سیاست های بین المللی اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس و همینطور جمهوری خواهان و احزاب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا هم ممکنه نسبت به اون واکنش های متضادی از خود نشون بدن.
بسیار خوب آقای روشندل، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هم را هستیم ببینیم از دیگر هفته نامه ها و ماهنامه ها برای ما چه داره. آقای رفیع‌زاده، ماهنامه اندیشه پویا گفتگویی داره با داریوش آشوری. داریوش آشوری در این گفتگو چه نگاهی داره به جامعه روشنفکری ایران؟
همونطوری که از تیتر اندیشه پویا برمیاد، گفتگو با آقای داریوش آشوری نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی با تیتر کینتوزی روشنفکر ایرانی منتشر شده. آقای آشوری انتقاد کرده و نقد کرده کینتوزی روشنفکران ایرانی رو، تاکید کرده که این توضیح رو میشه رد پاش رو در نگاه منفی به شدت منفی بگفتی ایشون که صادق هدایت داشت به اعراب و همچنین مغول میشه دید. در این حال ایشون گفته که آقای احمد جلال آل احمد، احمد فدید و علی شریعتی هم دوچار همین کین توزی بودن. شاعران رو هم ایشون در این باره نسبت‌هایی بهشون داده، از جمله تاکید کرده که شاعران مدرن ما مثل احمد شاملو، فروغ و اخوان ثالث آقای دانش آشوری گفته که همواره مینالیدند و اونها هم یک جور کین توزی پنهان داشتن. ایشون خودش رو هم از نسل روشنفکرانی معرفی کرده که روشنفکر جهان سومی هست و کینتوزی داشته. علاوه بر این گفتگوی دیگری هم در اندیشه پویا در این شماره منتشر شده. آقای داریوش شایگان در یک گفتگوی مفصل درباره کتاب جنون هوشیاری توضیحاتی داده، کتابی که ایشون درباره شارل بودلر نوشته، شاعر فرانسوی. صحبت‌های محسن میرزامادی یکی از چهره‌های نزدیک اصلاح طلبان که در سال‌های بعد از 88 مدتی هم زندانی بود، یکی دیگر از گفتگوهای اندیشه پوی است.
روی جلد هفته‌نامه تماشاگران امروز چندین تیتر دیده میشه. شما برای ما بگید که این تیترها حاوی چه مطالبی است آقای رفیع‌زاده؟
هفته‌نامه تماشاگران عکس روی جلد رو به همراه تیتر اصلی خودش اختصاص داده، یکی از تیترهای اصلی خودش اختصاص داده به گفتگویی با بهروز افخمی کارگردان سینما درباره فعالیت‌های سیاسی ایشون. ایشون مجلس ششم یکی از نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان بوده اما رد کرده حضور خودش رو برای بار دیگر در عرصه سیاست. آقای صادق زیباکلام در یادداشتی که در تماشاگران امروز منتشر کرده تاکید کرده فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی که میخوان کاندید بشن برای انتخابات مجلس حتما رد صلاحیت میشن. یک گزارش آقای سیامک رحمانی سردبیر تماشاگران در واقع یک یادداشت نوشته به عنوان سرمقاله هفته‌نامه تماشاگران و در اون به چهارشنبه‌های خاکستری اشاره کرده که قرار است جلسه کمیته فیلترینگ در اون تشکیل میشه و معمولاً رسانه‌ها دنبال این هستن که چه سایت و چه نرم‌افزاری فیلتر شده. ایشون تاکید کرده که این جلسه باید به طور علنی و در منظر افکار عمومی با حضور خبرنگاران برگزار بشه. یک گزارش دیگر هم داره درباره اینکه آقای محمود احمدی نژاد عمل غیر از عمل بوتاکس عملهای دیگری هم برای زیبایی انجام داده.
این بار به سراغ هفته‌نامه کرگدن هم رفتید، چه مطالب عمده‌ای در این هفته‌نامه توجه شما را جلب کرده؟
هفته‌نامه کرگدن هفته‌نامه‌ای است که زمینه روزنامه اعتماد هست و بیشتر جنبه فرهنگی و هنری داره. در این شماره امید و ناامیدی دستمایه اصلی مطالبی است که در کرگدن منتشر شده. از جمله یک گفتگوی مفصل داره با آقای مرتضی کاخی درباره مهدی اخوان ثالث، شاعری که تخلص او در شعر امید بود اما همواره از او به عنوان یک شاعر ناامید یاد میشه. آقای مرتضی کاخی در این گفتگو تاکید کرده اخوان ثالث به رغم اینکه در شعر خودش به دلیلی که می‌خواست صدای مردم باشه یأس رو فریاد می‌زده اما خودش آدم ناامیدی نبود.
ماهنامه سپیده دانایی تیتر زده یک سال نگذشته، منظورش چیه آقای رفیع‌زاده؟
اصل پرونده های یا ویژه نامه‌ای که منتشر کرده سپیده دانایی در شماره تازه خودش مربوط هست به موضوع طلاق و تیتر یک سال نگذشت مربوط هست به اینکه اغلب کسانی که در ایران طلاق میگیرن بر اساس آماری که آقای محمود گلزاری معاون وزیر ورزش و امور جوانان در اختیار این ماهنامه قرار داده در زیر یک سال دچار جدایی و طلاق میشن در سالهای اخیر. البته ایشون آمارهای دقیقی ارائه کرده. علاوه بر این در این پرونده هشدارهایی درباره این که چطور باید زندگی مشترک رو از طلاق مصون کرد و آموزش‌هایی که در این زمینه باید داده بشه رو هم مورد اشاره قرار داده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
خب امروز جمعه است و مثل همه جمعه ها چند نمایشگاه در تهران افتتاح میشه که به اتفاق فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی نگاهی داریم به این نمایشگاه. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
اولین نمایشگاه نمایشگاه پوسترهای لخ مایفسکی، گرافیست برجسته لهستانی است که امروز افتتاح میشه. بعد نیز خبرها رو با این رخداد آغاز کنیم آقای سرکوهی.
یکی از دلایل عقب‌ماندگی هنرهای تجسمی در ایران این هستش که در این بعد از انقلاب ارتباط هنرهای هنرمندان با خارج از کشور قطع شد و میدونیم که هنر در بسیار در دیدن، در نگاه کردن به همدیگه و در گفتگوی هنری با همدیگه است که رشد و ارتقا پیدا میکنه. حالا گاهی که یک هنرمند خارجی آثارش در ایران به نمایش گذاشته میشه، در واقع یک فرصت بسیار خوبی است. البته این نمایشگاه این هنرمند لهستانی رو در واقع سفارت لهستان اونطور که اعلام شده برگزار کرده. به هر حال این نمایشگاه در موزه امام علی امروز افتتاح خواهد شد. لخ مایفسکی استاد رشته گرافیک در آکادمی هنرهای زیبا در ورشو هستش و رئیس دو سالانه بین‌المللی پوستل در ورشو که از معتبرترین مثلا دو سالانهای دنیا هستش و در طراحی کتاب و تصویرگری بسیار مشهور از زبان خاص خودش رو داره و جایزه های زیادی رو هم گرفته. حالا جالب این هستش که علاوه بر آثارش که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد، او یک کارگاه هم خواهد داشت و همچنین سخنرانی خواهد کرد و این نمایشگاهش هم تا 19 آذر ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
مرتضی ممیز مشهورترین گرافیست ایرانی و میشل بووه از گرافیست های مشهور فرانسه هستند. نمایشگاه تصویرسازی های مرتضی ممیز و پوسترهای میشل بووه هم امروز افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه رو مؤسسه هنری ممیز برگزار میکنه که یک مؤسسه خصوصی هستش و به مناسبت دهمین سالگشت درگذشت مرتضی ممیز است که همزمان هم با 80مین سالگرد تولد او. به هر حال این نمایشگاه در خانه هنرمندان خواهد بود. امروز در تالار استاد شهناز مراسم افتتاحیه برگزار میشه و بعد در گالری های زمستان، پاییز و ممیز خانه هنرمندان این دو نمایشگاه برگزار خواهد شد. نمایشگاه تصویرسازی های ممیز، میدونیم که تصویرسازی یا در واقع ایلوستراسیون، در واقع خلق تصویر برای متن، یکی از کم درآمدترین رشته های گرافیک هست، اما یکی از خلاقانه ترین زمینه هاست و ممیز در این زمینه دست بسیار قوی داشت. پیش از انقلاب مجلات فرهنگی بودند که مثل همون کتاب هفته که شاملو شروع کرد باش، ممیز با شاملو شروع کرد در این نشریه و نگین و غیره که فضا میدادن به گرافیست ها تا تصویر سازی بکنند و حالا بخش از این تصویرها به نمایش در میاد و نمایشگاه میشل بووه هم هستش که او هم به اصطلاح گرافیست بسیار مشهوری هست و گزیده از پوسترهای او خواهد بود و جالبوز یک شنبه 8 آذر هم او یک کارگاه طراحی خواهد داشت که علاقمندان میتونن در این شرکت بکنند و هر دو نمایشگاه تا 12 آذر ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
یک نمایشگاه نقاشی با عنوان رنگ باد هم امروز افتتاح میشه. آقای سرکوهی،
نمایشگاه نقاشی های روشنه که امین اللهی است در گالری اعتماد، 11 تابلو میکس مدیاس که روی بوم خلق شدند، رنگ هایی که با غلظت زیاد با کاردک در کنار هم قرار داده شدند. به شیوه امپرسیونیست میشه در این تابلوها دید که چگونه به اصطلاح رنگ ها در جلو چشم ما با هم دیگه ترکیب میشن. نقاشی ها البته ابستره هست که تمایل به فیگوراتیو دارند و موضوعات بیشتر چهره هایی هستش که از اساطیر و قصه های قدیمی ایرانی میاد. رستم، سیمرغ، شاپری، شاه بانو، تهمینه، شیرزن و نقاش یک برشی از زندگی انسان و موقعیت انسان رو در این تصویرها و همچنین تراژدی تنهایی او رو خلق کرده. نمایشگاه تا 17 آذر ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در میان اظهار نظرهایی که بر روی وبسایت رادیو فردا در پیوند با مطالب منتشر شده رسیده، یکی از مخاطبان در باره اعلام دو کشور آلمان و بریتانیا به همراهی در حملات هوایی علیه داعش روی وبسایت رادیو فردا نوشته لاف نزنید، جلوی ترکیه و عربستان و قطر و امارات را بگیرید و خودتان هم به داعش سلاح نفروشید، کار داعش تمام می شود. شمار دیگری اظهار نظر در پیوند با رخدادهای دیگر رسیده، از جمله درباره هشدار صفوی به ترکیه در مورد تبعات استراتژیک سرنگونی جنگنده روسی. بخشی انتقاد کردند و گفتن که نوچه های بوتین چه مسابقه گذاشتن. بعد اون یکی نوشته که منبع خبری هر جا هست، خاطرتون باشه که جنگنده اسکورت نمیخواد. به هر حال اظهار نظرها خیلی متفاوته، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و از همه اظهار نظرها با خبر بشید. فعلا با بردیا افشین همراه میشیم.
این جمعه هم به مانند اغلب آخر هفته ها نگاهی می کنم به هفت روز گذشته و مروری می کنم بر مهمترین رویدادهای رخ داده عرصه هنر و صنعت موسیقی در ایران و یا یادی میکنم از مناسبت‌هایی که مقارن بودند با چند روز گذشته. وضعیت جسمی بهنام صفوی، هنرمند جوان موسیقی پاپ ایرانی، ماجرایی بود که رسانه‌های ایرانی در چند روز گذشته بسیار به اون پرداختند. اوایل هفته رسانه‌ها خبر دادند آقای صفوی به اغما رفته، اما بعداً این خبر تکذیب شد و گفته شد بهنام صفوی ظهر روز سه‌شنبه پس از 2 روز بستری بودن در بیمارستان مرخص شده و به خانه رفته. بهنام صفوی آهنگساز و خواننده 32 ساله است، اهل شیراز و از چهره‌های مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانی. او در 2 سال گذشته از عوارض ناشی از یک تومور مغزی رنج می‌برد و این تابستان بالاخره پزشکان این تومور را در یک عمل جراحی سخت از سر او برداشتند. بهنام صفوی پس از این عمل جراحی حتی به روی صحنه هم بازگشت و اجرای زنده رو در تهران برگزار کرد. به نظر میاد مصرف داروهای شیمی درمانی باعث شده بود سطح هوشیاری بهنام صفوی اوایل هفته پایین بیاد و برای همین به بیمارستان برده شده بود.
ای خطه ایران مهین وطن من.
اگر ایرج بسطامی در بین ما بود، یک شنبه این هفته 58مین سال روز تولدش رو جشن می گرفت. آقای بسطامی یک خواننده بسیار مستعد موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی بود. او 12 سال پیش در زادگاهش شهر بم در زلزله 5 دی ماه کشته شد. ایرج بسطامی از انتهای دهه 60 خورشیدی فعالیت جدیش رو آغاز کرده بود و برای آثار ساخته شده هنرمندان برجسته بسیاری چون پرویز مشکاتیان، حسین پرنیا، کیوان ساکت و حمید متبسم آواز را اجرا کرده بود. ایرج بسطامی هنرمندی متواضع بود، برای همین شاید به اون اندازه‌ای که شایسته بود نامش در زمان حیات مطرح نشد. از آثار برجسته‌ای که ایرج بسطامی اجرا کرده قطعه ایست به اسم وطن من، اثری از پرویز مشکاتیان که به ادامهش گوش میدیم.
خودم را گم می‌کنم. منم توی این شهر شلو هجبه چه آدم ها بس که تو هم میدوه دیگه فریاد منو سایمم نمی
دیروز پنجشنبه پنجم آذر همزمان بود با نهمین سالگرد درگذشت بابک بیات، هنرمندی که 23 خرداد ماه سال 1325 خورشیدی در تهران با نام اصلی علی حسین بیات زرندی مطلق متولد شده بود. بابک بیات به هنگام مرگ 60 ساله بود و نارسایی کبد او را از پا درآورد. بابک بیات یک آهنگساز، نوازنده و تهیه و تنظیم کننده موسیقی بود. او از ابتدای دهه 50 تا ابتدای دهه 80 خورشیدی برای نزدیک به 80 فیلم آهنگ و موسیقی متن ساخته، از جمله فیلم‌هایی چون مرگ یزدگرد و مسافران، فیلم‌هایی از بهرام بیضایی، عروسی خوبان از محسن مخملباف و مرسدس از مسعود کیمیایی. به علاوه او تجربه آهنگسازی برای هنرمندان مطرح موسیقی پاپ ایران رو داره، چه قبل از انقلاب سال 1357 و چه بعد از اون. از ستاره های بعد از انقلاب او برای کسانی چون محمد اصفهانی، خشایار اعتمادی و حامی آهنگ ساخته و برای ستاره های قبل از انقلاب برای کسانی چون گوگوش، ستار، عارف، ابی و داریوش آهنگ ساخته و این آهنگ علی کنکوری از ساخته های ماندگار بابک بیاته.
علی کنکوری باشم صدای زنجی تو گوشم میخونه تو داری از غافل دور میمونی.
اما در آخر یادی میکنم از غلام حسین درویش، از اساتید موسیقی ایرانی در اواخر دوره قاجاریه، هنرمندی برجسته که بیشتری ها او رو با نام درویش خان میشناسند. درویش خان یک نوازنده تار بود و یک آهنگساز و در این حال یک مدرس موسیقی. و علاوه او در تدوین موسیقی ردیفی و دستگاهی ایران بسیار کوشید و حتی در ساز تار تغییراتی را به وجود آورد. دوشنبه این هفته دوم آذر ماه همزمان بود با 89مین سال روز درگذشت درویش خان. در چنین روزی در سال 1305 او سوار بر درشکه با یک خودروی موتوری تصادف کرد و چند روز بعد در اثر ضایعه مغزی ناشی از ضربه در این تصادف درگذشت. به این ترتیب بسیاری درویش خان رو اولین کشته شده در یک حادثه رانندگی در ایران به شمار میارند. به یاد درویش خان به یکی از ساخته های او گوش میدیم، بر روی شعری از ملک و شعرای بهار، ساخته معروف به اسم زمن نگارم که بارها و بارها اجرا شده. ما به اجرایی با آواز محمد رضا شجریان از این اثر گوش میدیم، اثری که تنظیمش رو به این شکل فریدون شهبازیان انجام داده.
عزیزم که پر ندارد
به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم، اما بخش های خبری از رادیو فردا ادامه داره، به ویژه بخش های تلویزیونی که تا ساعت 1 ادامه خواهد داشت. در نخستین بخش خبری تلویزیونی با رویا کریمی مجد خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.